ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و در این یک ساعت با شما خواهم بود. در این برنامه گزارش داریم در مورد ثبت شکایات در کمیسیون شکایات انتخاباتی، صحبت رئیس جمهور افغانستان با صدر اعظم هند در تلفن و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
در یک حمله مخالفان مسلح بر یک پوسته امنیتی در ولایت بلخ، حداقل 7 عسکر افغان کشته شدند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون هویت نظامی آمریکایی را اعلام کرد که دیروز در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت کندوز کشته شد. در نتیجه حمله هوایی قوای روسیه بر یک مکتب در شمال شرق سوریه، حداقل 8 تن کشته شدند. مشروع خبرها. مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند حداقل 7 عسکر افغان در نتیجه حمله مخالفان مسلح بر یک پوسته امنیتی در ولایت بلخ کشته شدند. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت
در دولت آباد بلخ حمله کردند که در این رویداد 7 از منصوبین اردوی ملی با شهادت رسیدند و 3 تن دیگرشان
اما آژانس خبری رویترز از قول محمد یوسف، ولسوال دولت آباد، تعداد تلفات نیروهای افغان را در این رویداد 15 تن گزارش داده است. طالبان مسلح در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ فعالن، مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون هویت نظامی آمریکایی را اعلام کرد که دیروز در نتیجه یک انفجار کنار سرک در ولایت کندوز کشته شد. با گفته پنتاگون، این نظامی آمریکایی مایکل گوبل 33 ساله باشنده شهرک واشنگتن در ایالت نیوجرسی بوده است. مایکل گوبل 20 نظامی آمریکایی است که در سال جاری میلادی در افغانستان کشته می شود. تا اکنون در جریان جنگ حدود 18 ساله افغانستان بیش از 2400 عسکر آمریکایی در این کشور کشته شدند. در حال حاضر حدود 20,000 پرسنل نیروهای خارجی در افغانستان مستقرند که از جمله حدود 12,000 تا 14,000 تن آنها آمریکایی هستند. طالبان مسلح مسئولیت انفجار دیروز در ولایت کندوز را به عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، گفته است که در این رویداد آنها یک عسکر آمریکایی را کشته و یک تن از پرسنل نیروهای کماندوی افغان را زخمی ساختند. مسئولان امنیتی ولایت هرات میگویند در نتیجه تیراندازی افراد مسلح ناشناس در بازار اسلام قلعه در سرحدی ایران 3 تن کشته شدند. عبدالاحد ولیزاده، سخنگوی قماندانی امنیت هرات، به رادیو آزادی گفت
ساعت 11 میجه این 3 تن که نه گفته میشه که کمیشن کار هستن، هنوز مشخص نیست. در منطقه مربوطات پلیسپولی کوسان یا منطقه بازار اسلام قلعه سوی افراد مسلح ناشناس مورد تیراندازی قرار میگیرند و شهادت میرسند.
تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده آمریکا بعد از 2 سال تعلیق به پاکستان اجازه داد تا دوباره به پروگرام آموزش نظامی بپیوندد که قبلا منجمد شده بود. تصمیم ایالات متحده آمریکا در مورد پیوستن پاکستان به برنامه آموزش نظامی دیروز اعلام شد و این حرکت کاهش در تنش‌های قبلی بین واشنگتن و اسلام آباد را نشان می‌دهد. این برنامه یک بخش از مساعدت‌های 2 میلیارد دلاری است که توسط اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد از آن منجمد شده بود که واشنگتن اسلام آباد را متهم ساخت که کارهای کافی را در متوقف ساختن تروریسم انجام نمی‌دهد. بعد از سفر ماه جولای عمران خان صدر اعظم پاکستان به واشنگتن، ملاقات وی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و چندین بار استقبال پاکستان از گفتگوهای صلح با طالبان افغان، تنش‌ها بین واشنگتن و اسلام آباد اندک کاهش یافته است. به گفته یک نهاد ناظر از جنگ، در نتیجه حمله هوایی قوای روسیه بر یک مکتب در شمال شرق سوریه، حداقل 8 تن کشته شدند. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید این حمله هوایی امروز در قریه جوباس در ولایت ادلیب در شمال شرق سوریه بر مکتب صورت گرفت که در آن بیجا شدگان ملکی به سر می‌بردند. به گفته این سازمان 5 کودک نیز در بین قربانیان این رویداد شاملند. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه همچنان گفته است موج تازه حملات هوایی به حمایت روسیه بر آخرین پناهگاه شورشیان در شمال شرق سوریه در هفته گذشته آغاز شد و باعث تجمع افراد ملکی در نزدیک سرحدات با ترکیه شده است. آژانس خبری فرانس پرس از قول رامی عبدالرحمن مسئول سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه گزارش داده که گفته است نیروهای حکومت سوریه در 4 کیلومتری شهر مرات النعمان مهمترین شهر در کنترل شورشیان قرار دارند. و خبر آخرین که مقامات روسیه میگویند یکی از مدرن ترین تیارات نظامی این کشور در جریان یک پرواز آموزشی سقوط کرده است. به گفته مقامات روسی در نتیجه سقوط این تیاره به تاسیسات زمینی خساره نرسیده و پیلوت آن به طور مسئول خودش را بیرون پرتاب کرده است. شرکت یونایتد ایرکرافت روسیه در یک اعلامیه‌ای که امروز نشر شد گفته است این تیاره سو-57 در منطقه کمسمولسک آنامور در شرق دور روسیه در جریان یک پرواز آموزشی سقوط کرد و نخستین سقوط این نوع تیارات خیلی مدرن روسی است. تا هنوز دلیل سقوط این تیاره معلوم نیست، اما آژانس خبری تاس روسیه از قول یک مقام صنایع دفاعی این کشور که از افشای نامش خودداری کرده است علت سقوط این تیاره سو-57 را بر اساس تحقیقات ابتدایی قصور در سیستم کنترل آن گزارش داده است. تیارات سو-57 توسط شرکت سوخوی روسیه در رقابت با تیارات F-22 رپتر آمریکایی ساخته شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 5:07 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. تیم‌های انتخاباتی هزاران شکایت را در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت کردند. صدر اعظم هند با رئیس جمهور اشرف غنی صحبت کرده و پیروزی وی را در اعلان نتایج ابتدایی انتخابات تبریک گفته است. یک تحلیلگر میگوید
یک نوع حمایت از روند موجود هست و من فکر میکنم که این استقبال زود هنگام با یک همچین دغدغه های ریشه داشته باشه.
عملیات برای تصفیه مخالفین در فرا آغاز شده است، اما یک مقام امنیتی میگوید
جنگ ده حل لار نده پا افغانستان که ملت جنگ نملاتر نکو ملت سول نملاتر کو.
امریکا با پاکستان اجازه می دهد که پس از 2 سال تعلیق در یک برنامه آموزشی نظامی سهم بگیرد. سرگذشت یک شخصی که از بی‌بضاعتی می خواهد گرده خود را به فروش برساند.
برادر دیگه ما هم دیگه سر فشارم دیگه راوی پاره ای نداشتم، باید تکن برم امی یک تکن بفرش بخاطر قرص باری هم سر مستم.
در نیمه دوم ساعت خبرهای ورزشی داریم و همچنان برنامه های زن و زندگی و مربای مرچ به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، با ثبت 2000 شکایت شمار شکایات ثبت شده در کمیسیون شکایات انتخاباتی به بیش از 6000 شکایت رسید. امروز سه‌شنبه دومین روز ثبت شکایات است. مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند که فردا چهارشنبه که آخرین روز ثبت شکایات است احتمالاً هزاران شکایت دیگر نیز ثبت شود. بر اساس اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، نامزد پیشتاز این انتخابات با تفاوت اندک برنده اعلان شده است. مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی احتمال به دور دوم رفتن انتخابات ریاست جمهوری را رد نمی کنند. حمید حکیمی در خط تلفن است و از کابل گزارش می دهد.
پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، مرحله ثبت شکایات مربوط به این انتخابات وارد دومین روز شد. قطب‌الدین رویدار، کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی، امروز سه‌شنبه اعلام کرد که تا ساعت 2 پس از ظهر امروز بیش از 6000 شکایت از سوی تیم‌های انتخاباتی به ثبت رسیده است. با گفته آقای رویدار احتمالاً تا فردا که روز پایانی ثبت شکایت هاست شمار شکایت ها به 10,000 برسد.
د شپه گزارو شاوخوا شکایتونه د څلورو انتخاباتي ټیمونو له ادرسه ثبت شوی دی چې اکثر یې د ثبات او همپالنې د ټیم دی. د انتخاباتي ټکټونو د ادعاو مطابق چې دوی د دوه ورځې خپلو بیانو کې ویلي دي ټول علاقه مند چې شکایتونه ثبت کړي نن تر 2 بجو پورې تقریبا 15,900 شکایتونه چې 4,500 پکې یوازې د ثبات او همپالنې د ټیم شکایتونه او د باقي مانده د نورو ټکټونو دي او دا لړۍ دوام لري.
آقای رویدار گفت که بیشتر این شکایت ها از سوی تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله به صدر رسیده است. این از بیه کمیسیون شکایت انتخاباتی می افزاید پس از روند ثبت شکایت ها به کتگوری های مختلفی دسته‌بندی و پس از آن روند بررسی شکایت آغاز می شود. در همین حال تیم انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی در پایان روز دوم ثبت شکایت از ثبت شکایت های این تیم خبر داد. داوود سلطان‌زاده عضو این تیم انتخاباتی بر رادیو آزادی گفت که این تیم احتمالاً تا پایان فردا بیش از 30,000 شکایت را به ثبت برساند. اما اعضای شورای نامزدان ریاست جمهوری امروز در نشست خبری در کابل میگویند که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را قبول ندارند. احمد ولی مسعود نامزد ریاست جمهوری و عضو این شورا میگوید که انتخابات پر تقلب بوده و عاملان تقلب نتایج تقلبی را از کمیسیون شکایت انتخاباتی هم میگذرانند.
ما فکر میکنم کسایی که این انتخابات فکس کردن مطمئن باشین که اگر بخواین از کمیسیون شکایت هم تیر میکنن. یادتان باشه که این نتیجه انتخابات از 7 خانه تقلب و فساد و فلتر تقلب گذاشته.
با این حال جانبز سفیر امریکا در کابل و نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز از کمیسیون شکایت انتخاباتی خواستند که هر شکایت را مطابق به قانون بررسی و به آن رسیدگی کند. پس از ثبت شکایت ها کمیسیون شکایت انتخاباتی 39 روز فرصت دارد تا به شکایت های ثبت شده رسیدگی کند و نتایج آن را به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستد. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نریندر مودی صدر اعظم هند در مکالمه تلفنی روز سه‌شنبه خود با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیروزی آقای غنی را در نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری تبریک گفته است. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه از این مکالمه تلفنی خبر داده و گفته که صدر اعظم هند از رئیس جمهور افغانستان دعوت کرد تا به دهلی نو سفر کند و روی مسائل منطقوی و جهانی با هم گفتگو کنند. این در حالی است که وزیر خارجه و دفاع هند در ملاقات هفته پیش با همتایان آمریکاییشان در مورد آینده افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. علی امیری استاد پانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی بدین باور است که صدر اعظم هند با ابراز مبارکی زود هنگام با آقای غنی حمایتش را از نظام فعلی در افغانستان ابراز کرده است. به گفته امیری، هند پشتیبان روند صلح افغانستان که در آن پاکستان نقش عمده دارد نیست. فرشتنگاه با آقای امیری مصاحبه تلفنی کرده و در نخست از او پرسیده که نگرانی هند در افغانستان چیست؟
یک تصور عمومی وجود داره که اگر اوضاع در افغانستان به یک راه حل غیر از انتخابات پیش بره، شاید بازیگر اصلی باز هم در او پاکستان باشه. این میخواهد که وضعیت موجود حفظ شوه و انتخابات به هر ترتیبی که هست یک نتیجه داشته باشه و بهتر امان است که نتیجه انتخابات رئیس جمهور فعلی باشه. به او خاطر یک نوع حمایت از روند موجود هست و یک نوع مخالفتی بسیار زمینی با روند صلح هست که گویا باز هم مهره های پاکستانی یعنی طالبان در اونجا نقش جدی‌تر را داره. چنین نگرانی های در نزد هندی ها موجود است و من فکر میکنم که این استقبال زود هنگام باید همچنین دغدغه های ریشه داشته باشه.
چند روز پیش وزیر خارجه و همچنان وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در واشنگتن با همتایان هندیشان دیدن و گفتن که در صورت بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان نگرانی هندوستان اونا درک میکنن و در نظر خواهند گرفت. از سوی دیگر امروز آمریکا اجازه داد که پاکستان به برنامه نظامی امریکا یک بار دیگر پس از دو سال بپیونده. پس امریکا چگونه میتونه که نگرانی های موجود این در افغانستان پاسخ بگویه؟
تماس امروز صدر اعظم هند به معنای دی هست که به دیدار وزیر دفاع هند با همتای امریکاییشان زیاد خوشبین نبوده. معنایش این است که نگرانی های هندی ها مرفوع نشده است. وضعیت موجود تا حدودی را به نفع هند است و اگر تغییرات به وجود بیاید در آرایش نیروهای سیاسی در داخل افغانستان، امکان این که هندی ها احساس میکنه، امکان این که مورهای جانبدار پاکستان قدرت بیشتری در ساختار سیاسی هندی افغانستان بگیره بالاست. اگر امریکایی ها از منطقه خارج شود و بازیگر اصلی باز هم پاکستان در منطقه باشد، از لحاظ استراتژیک به زیان هند ارزیابی میشود و من فکر میکنم که دید استقبال تازه صدر اعظم هند باید ریشه در یکم چه نگرانی داشته باشه.
طالبا همان طور که شما هم گفتین یک طرف عمده گفتگوهای صلح با حکومت امریکاست و نزدیکی طالبا با پاکستان همواره باعث نگرانی هند شده. اگر در صورتی که امریکا با طالبا کنار میایه و به یک توافق میرسه، دیج چی فکر میکنین که برای این چقدری باعث نگرانی خواد بود و چقدر تشویش این در بالا خواد برد؟
100% بالا ببره از دو جهت. از یک جهتی که دولت فعلی که این در حدود 3 میلیارد افغان دلار سری از سرمایه گذاری کرده و در مجموع نفوذ قابل توجهی را هم در حکومت فعلی و هم در گروه های سیاسی دیگه به دست آورده، تقریبا این سرمایه گذاری و این نفوذ امکانی از بین رفتن وجود داره. و چیزی که بیشتر مایه نگرانی این می شود این است که هزینه پاکستان در افغانستان کاهش پیدا می کند. تا اکنون پاکستان حامی یک گروه تروریستی بوده که او را تجهیز نکرده، هم هزینه سیاسی داشته در مجامع بالای بین المللی و هم هزینه اقتصادی بر اقتصاد پاکستان تحمیل می کرده. بازگشت مجدد پاکستان به برنامه نظامی ایالات متحده معنیش این است که پاکستان هم با جامعه بین المللی باز میگرده، هم مشروعیت سیاسی کافی پیدا میکنه. همه اینها به زیان هند است.
اعلام نتایج ابتدایی انتخابات رخ بازی را فعلا تبدیل کرده. پیش از این فکر میشد که شاید این انتخابات نتیجه اعلان نشود و یک حکومت موقت ایجاد شود، اما اکنون این اعلام نتایج چقدر میتونه که بالای روند صلح افغانستان تاثیر گذار باشه، که روندی که مثلا طالبا اصلا به او باور ندارن و این حکومت دست نشانده امریکا میخوانن؟
یک مقدار اوضاع را پیچیده میکنه. تا جایی که به طالب باز میگردد، طالب همچنان موقف خود تغییر نداده. اعلام نتیجه ابتدایی اوضاع را پیچیده تر میکند، اما برای حل مشکل کدام کمکی به نظر نمیرسد که کمک بکند و وضع را و یک سمت سوی جدید بدهد. بنابراین امو کارت بازی که به دست حکومت افغانستان و تیم رئیس جمهور بود امو بازی شد، یعنی نتیجه اعلان شد، اما اعلان نتیجه به حل بهتر اوضاع کمک نمیکند.
صحبتی بود با علی امیری، استاد پانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی. عملیات تصفیوی نیروهای مشترک امنیتی افغان تحت نام بختور در ولایت فرا آغاز گردید. مسئولان ارشد امنیتی مانوری را به همین منظور برگزار کردند. سید سمیع‌الله سادات مشاور ارشد وزارت دفاع ملی هدف از این مانور را اعلان آمادگی نیروهای امنیتی و دفاعی و راه اندازی عملیات در امر تامین امنیت مردم فرا عنوان نمود. در این مورد حفیظ نورزاد جزئیات بیشتر دارد.
در محفلی که به این منظور برگزار شده بود، سید سمیع‌الله سادات مشاور ارشد وزارت دفاع ملی هدف از این محفل را اعلام آمادگی های تمام نیروهای امنیتی و دفاعی و راه‌اندازی عملیات در امر تامین امنیت مردم فرا عنوان نمود. مشاور ارشد وزارت دفاع ملی به نیروهای امنیتی دستور داد که از این به بعد جهت سرکوب مخالفین مصالح دولت تزیش نو سعی و تلاش دریغ نورزند.
په اخر کې یو خواهش لرم د ټولو څخه، عملیاتو ته چې ووتله طالبان خوش کوي، طالبان ته ضربه ورکوي، طالب مه پرېږدئ، په پلان او په هدایت په قمندې پسې مه ګرځئ، ټولو ته قمنده چې هر ځای مو طالب ولیدئ ختم یې کوي، مه پرېږدئ.
در امینال فضل‌احمد سروری قماندان امنی فرام میگوید هدف قرار دادن مواضع دهشت افغانان طالب از طریق زمین و هوا و نرسیدن تلفات به غیر نظامیان از جمله اهداف عمده این عملیات میباشد و افزود که راه اندازی این نوع پروگرام ها در آغاز عملیات ها بر انگیزه و مورال نیروهای امنیتی و دفاعی افغان مؤثر خواهد بود.
موږ د تنفیذ د قانون په څنګ کې خپل په ټول توان امادګي لرو د اردو ملي امنیت ملي او خاصو قطعاتو په خصوص د کماندو او نورو جزتامو په څنګ کې د فراد د لویشت میش خاورې څخه د دښمن په مقابل کې کلکه دفاع.
در حین آل عبدالصمد شمس رئیس امنیت ملی فراب بیان داشت که ما صدای صلح را سر می دهیم نه شهار و جنگ. ما صلح را که آورنده سعادت و ترقی کشور و جامعه است بر جنگ ترجیح می دهیم و ختمش اساسی حکومت را برای صلح تقدیم می کنیم.
جنگ ده حل لار نه ده په افغانستان کې ملت جنگ نه ملاتړ نکو ملت صلح نه ملاتړ کو ملت صلح نه حمایت کو خو هغه سوله چې د افغانانو د آبرو د عزت او د افغانستان د دې ځوانانو چې په شل کال کې د دې وطن د هر لویشتې دپاره وینه توی کړې ده.
گفتنی است که وضعیت امنیتی فران نسبت به چند ماه گذشته و تغییرات اخیر در ارگانهای امنیتی در این ولایت بیبود یافته است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ایالات متحده امریکا به پاکستان اجازه می دهد تا به یک برنامه آموزشی نظامی پس از 2 سال تعلیق دوباره بپیوندد. این برنامه آموزشی نظامی 2 سال پیش از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا زمان به حالت تعلیق درآمد که او پاکستان را به عدم انجام کار کافی به خاطر جلوگیری از تروریسم متهم کرد. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
تصمیم برای پیوستن پاکستان به برنامه آموزشی نظامی از سوی آمریکا دیروز 23 دسامبر اعلان شد. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده دیروز گفت استثناءات محدود برای برنامه‌هایی که از منافع حیاتی امنیت آمریکا حمایت می‌کند مجاز است. او گفت که یکی از این استثناءات اجازه دوباره پیوستن پاکستان به برنامه آموزشی نظامی است که به تصویب کنگره آمریکا نیاز دارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنان گفته است که برنامه‌های آموزشی آمریکا برای پاکستان فرصت برای افزایش همکاری‌های دو جانبه بین واشنگتن و اسلام آباد را فراهم می‌کند. و همچنان گفته که آمریکا می‌خواهد با اقدامات مشخص امنیت و ثبات منطقه را تقویت ببخشد. این برنامه آموزشی آمریکا که به نام IMET یاد می‌شود برای افسران نظامی خارجی در کالج محربوی آمریکا و کالج نیروهای دریایی آمریکا آموزش می‌دهد. پاکستان تا کنون رسما در مورد این تصمیم آمریکا چیزی نگفته. تعلیق برنامه آموزشی آمریکا برای پاکستان برمی‌گردد به ماه سپتامبر 2017 میلادی، زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پاکستان را متهم کرد که در برابر گروه‌های تروریستی مستقر در کشورش مبارزه کافی انجام نداده. ترامپ در آن زمان گفته بود تا زمانی که پاکستان پناهگاه‌های امن تروریستان را که در افغانستان می‌جنگند از بین نبرد، کمک‌های نظامی به پاکستان در حال تعلیق باقی خواهد ماند. بر اساس این فیصله حدود 2 میلیارد دلار کمک نظامی آمریکا به پاکستان به حالت تعلیق درآمد. پاکستان همواره حمایت از گروه‌های شورشی در قلمروش را رد کرده و گفته که این کشور در 18 سال گذشته بیشتر از همه قربانی تروریسم شده. اما این همه پیش از انتخابات پارلمانی 2018 پاکستان بود که در آن عمران خان صدر اعظم فیلین کشور برنده شد. رابط میان اداره ترامپ و حکومت عمران خان بهتر است و ترامپ در ماه جولای سال جاری میلادی از عمران خان در قصر سفید پذیرایی کرد. واشنگتن چندین بار از همکاری پاکستان در گفتگوهای صلح با طالبان هم ابراز سپاس کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
یک مرد در شهر کابل، پایتخت افغانستان، تصمیم گرفته که برای رفع مشکلات مالی خانواده‌اش یک گرده خود را به فروش برساند. این مرد که نصرالله نام دارد، به دنبال شنیدن آگاهی تلویزیونی در مورد فروش اعضای بدن انسان چون این تصمیم دشواری را گرفته است. حمید حکیمی به دیدار این مرد به غرب کابل رفته و گزارش را تهیه کرده است که با هم میشنویم.
یک آگهی تبلیغاتی تکان دهنده در فیسبوک توجه هم را جلب کرد. مردی برای فروش کلیه یا گرده خود آگهی پخش و بر در دیوار شفاخانه ها نصب کرده. به سراغ نصرالله به غرب کابل رفتم. پس از پیمودن جاده ها و کوچه های پرخم و پیچی دشت برچی، او را در محله فقیرنشین در خانه‌اش دیدار کردم. سید نصرالله 30 سال اهل ولایت بامیان میگوید 6 سال پیش ازدواج کرد و به امید تغییر وضعیت مالی خانواده‌اش به کابل آمد. اما به نظر می رسد که بار سنگین قرض، فقر و بیکاری در کابل هم وی را امان نداده است. ظاهرا آخرین تصمیم او فروش یک گرده‌اش است.
همین چه شد که در چاک می رفتم کاروبار غریبی نبود دیگه، اینجا می مدم خانه می زنیم سر صدا می کرد تو پیسه نداری کار نمی کنی. گفتم کار نیست چیکار کنم؟ برادر دیگه مام دیگه سر فشار آمد دیگه راه چاره‌ای نداشتم، باید گفتم برم می بفروشم. بخاطر قرض باری هم سر مستم. قرض دار است میگم 3 میلیون رفیه قرض بار است. یک مقدارش امزی کابل است، بلی می داره، یک مقدارش از وطن است. هر روز زنگ میزن اذیت میکنه پیسه بدی زور مگه ما میگم ندارم انتر گبای زشت نه.
سید نصرالله در حال حاضر با خانم و دو فرزندش در یک خانه یک کرایه زندگی میکنند. محمد و فرشته فرزندان قد و نیم قد وی بی خبر از تصمیم پدر مشغول بازی کودکانه هستند. نصرالله میگوید فقر و بیکاری قدرت تصمیم گیری را از او گرفته بود. سرانجام روزی آگهی بازرگانی یکی از تلویزیون های خصوصی در مورد فروش گرده توجهش را جلب کرد و به دنبال آن تصمیم گرفت که یک گرده اش را بفروشد. او میگوید که در حال حاضر با یک مشتری به توافق رسیده و قرار است که در آینده نزدیک گرده اش را به وی بفروشد.
مشتری هست دیگه، میگه که ما میخری، بعضیش میگه 2.5 لک، بعضیش 3 لک. از بالا میگه من نمیگه مرم از یالی دیده که اقتصادش ضعیف هست در من هستم مفروشه، خلاصم 2.5 لک 3 لک بگیم میدی، یکی هستم 3 لک رو پیگه هستم.
نصرالله میگوید که همسرش هم با این تصمیمی وای موافقت کرده است، اما پرسش اینجاست که از دست دادن یک گرده چه مشکلی در فعالیت‌های بدنی به میان می‌آورد. دکتر ذبیح الله حیدری متخصص امراض داخله میگوید که فعالیت بدن با یک گرده در دراز مدت سبب ایجاد مشکلات زیادی برای فرد می‌شود و عدم فعالیت یک گرده حتی سبب مرگ شخص می‌شود. وی می‌افزاید
این یک موادی است که دوران خون بلند می‌رود، فعالیت گرده پایین شود. بر اندازه که بلند میره خستگی، زلگی، بیشتیایی، دلبگی یا به شخص پیدا میشه. دقیقا یک خطر چیز بر از این مواجز نسبت شخصی که دو گرده داره.
شماری از دکتران کابل میگویند با آنکه پیوند کلیه یا گرده در طبابت افغانستان تازه جای پا باز کرده است، اما بیشتر کسانی که تصمیم به اهدای گرده میگیرند بیشتر به دلیل مشکلات اقتصادی تن به این کار میدهند.
پیام ها و نظریات شما
و ما صحبت میکنم از ولایت تخار، ولسوالی اشکمیش. ما یک آدم بی‌سواد، یک مظلوم، یک بیچاره هستم. ما میرم تخار کندوز دوا گرفتم 2 پیره. ما دوای من همیتو دوای تاریخی شده برای ما در جوی پرد رفتم، پیسه را قرض و غم کرده گرفته رفتم. امیر مسئلین بالا دستیت اما برسنین، امی مردم را دواخانهش تلاشی کنن، امی پود نیمانن، نیفهمن که امی آدم مظلوم است. نمیفهمم برادر دوای تاریخ تیر شده را برشن میته. این تو مشکلات در تمام مردم هستن. ما در دریا پرد رفتم، دیگه پیره رفتم، این روز از اشکمیش دوا خریدیم آوردم، نیست پیش تاریخ تیر شده، از نیست پیش با حالا. این تو مشکلات هست، امیر با بالا برسنین. با سلام.
سید برادرم از اوتالی زیبا که ولایت بدخشان صحبت می نمایم. برادر مشکل ما در قسمتی همه اولا نشدن این مواصلات انتخابات پارلمانی کارمندایی که در یعنی در انتخابات پارلمانی در وظیفه داشتن تا بال مواصلاتشان نیامده. ما تو که مشکل در کجاست هر قدر داد و پیغام میگیم به ولسوال صاحب و حتی به ولایت هیچ همکاری نمیشه. یعنی را خواهش میکنم و گوش مسئولین برخونید شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همی صدای ما را لطف نمیده به کمیسیون شنده انتخاباتی برسانید. از پار سال که در انتخابات پارلمانی ما کار کرده مدیر یک سال میتونیم در ولایت دایکنده و رسولی خیدیر تا به حال ماش دریافت نکردیم. سه بار رفتیم در دفتر کمیسیون شورت و تذکره و محل وظیفه را داریم باید که موری ممو چیده. از 12 نفر در یک محل که کار میکردیم در 2-3 نفر ما تلفن در صاحب ما کار میکنه. همین صدای ما را به گوش کمیسیون برسانیم. تشکر از رادیو آزادی. خداحافظ.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از آرش همایون.
مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند حداقل 7 عسکر افغان در نتیجه حمله مخالفان مسلح بر یک پوسته امنیتی در ولایت بلخ کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا میگوید هویت نظامی آمریکایی که در انفجار کنار سرک در ولایت کندوز کشته شد مایکل گاول بوده است. مسئولان امنیتی ولایت هرات میگویند در نتیجه تیراندازی افراد مسلح ناشناس 3 تن در بازار اسلام قلعه در سرحد ایران کشته شدند. ایالات متحده آمریکا بعد از 2 سال تعلیق به پاکستان اجازه داد تا به پروگرام آموزش نظامی بپیوندد که قبلا منجمد شده بود. در نتیجه حمله هوایی قوای روسیه بر یک مکتب در شمال شرق سوریه حداقل 8 تن کشته شدند و مقامات روسیه میگویند یکی از مدرن‌ترین تیارات نظامی این کشور در جریان یک پرواز آموزشی سقوط کرده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. تا دقایق بعد 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر بنشر میشن. برنامه زن و زندگی و در امتداد آن برنامه تنزیه رادیو آزادی مربای مرج. اما پیش از آن که به این برنامه ها بپردازیم، آرزو قیاسی مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
میلی پوشان تیم ملی مویتای کشور با کسب مدال‌های طلا، نقره و برنز از رقابت‌های جهانی به کشور بازگشتند. رقابت‌های قهرمانی مویتای آسیا با اشتراک 36 کشور آسیا و 300 ورزشکار از 16 تا 22 دسامبر 2019 به میزبانی امارات متحده عربی در ابوظبی برگزار شد. افزون بر این، در پایان این رقابت‌ها 100 تن از داوران بین‌المللی فدراسیون مویتای سرتیفیکیت گرفتند و علی ظفر عاطفی داور افغان تندیس بهترین داور فدراسیون آسیا را به دست آورد. در این مسابقات افغانستان 7 ورزشکار، 1 مربی و 2 داور شرکت کرده بودند. کمپ تمریناتی تیم 19 سال کرکت افغانستان امروز در کابل آغاز شد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این کمپ تمریناتی در روزه برای آماده ساختن تیم ملی کرکت 19 سال برای بازی های جام جهانی است. او گفت که پس از این کمپ تمریناتی تیم 19 سال کشور به آفریقای جنوبی خواهد رفت. قرار است تا تیم ملی 19 سال کرکت کشور پیش از مسابقات جام جهانی در آفریقای جنوبی با بنگلادش مقابل شود. عمران حیدری، بازیکن تیم ملی فوتبال افغانستان، با تیم المپیای پولند پیوست. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید در آغاز هفته اول لیگ این کشور تیم المپیا با اشتراک فوتبالیست افغان توانست تیم مقابل را 5-0 شکست دهد. بر بنیاد گفته های فدراسیون فوتبال افغانستان، از میان 5 گل